بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. هر کجا که شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو دنبال میکنید و میبینید، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سعادتهای شما و توفیقات شما روزافزون باشه. امشب چون سه‌شنبه شب‌های دیگر ساعت 20 که از این شبکه برنامه راه روشن رو تقدیم حضور شما می‌کنیم و طبق وعده‌گاهمون آمدیم و در محضر استاد عزیزمون جناب دکتر ابوالقاسمی هستیم تا ببینیم امشب از این کلیپ‌هایی که در فضای مجازی پخش شده و این برنامه متکفل پاسخگویی به همچین کلیپ‌هایی که احیاناً شبهه‌ای یا مسئله‌ای رو ایجاد می‌کنن، ما این برنامه تهیه کردیم. انشاءالله ببینیم چه کلیپ های آوردن رو در اون خصوص با جناب آقای دکتر صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولي وحافظ وقائد وناصر وذل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام در خدمت شما جناب آقای غزبانی، خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حتی ولی است. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
بله، خیلی خوش آمدید. امشب هم شبی است که خیلی مناسبت عظیم و شأن است، شب 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی هست. این مناسبت میمون مبارک رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم و خدمت بینندگان عزیز. وعده ما هم که امشب ساعت 21 هست دیگه، بر پشتوان ها انشالله همه میرند و تجدید میثاق میکنند و با غریب الله اکبر انشالله تجدید پیمان میکنند با این انقلاب بزرگ اسلامی. خب عزیزان بیننده، تلفن های شبکه در اختیار شماست، زیرنویس شده 0-25-37-830-288. پل ارتباطی ما و شماست که وزارت زنده، میتونید در این برنامه تماس بگیرید و سوالات و مسائل خودتون رو مطرح کنید. سوالات قرآنیتون هم بالاخره اگر داشتید در همین برنامه جای دکتر ابوالقاسمی پاسخوی این سوالات شما هم خواهند بود. خب از فضای مجازی هم میتونید با ما در ارتباط باشید با 0-993-99-48-56 و ما هم که از طریق سایت اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر و ماهواره و همچنین عزیزانی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن از طریق روکو برنامه رو میتونن دنبال کنن. انشالله که برای شما مورد استفاده باشه این برنامه ها. بیش از این وقت شما رو نگیرم، ببینیم جناب دکتر امروز چه کلیپ هایی برای ما آوردن و موضوعی رو که انشالله میخوان مطرح کنن. جناب دکتر در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این روزهایی که گذشت اتفاقاتی رخ داد. یک کلیپی بعضی از بزرگواران تهیه کردن و پخش کردن، کلیپ بسیار مهمی است در مورد اینکه ما ببینیم مخالفینی که سردمدار این قضایای اتفاق رخ داده بودند موسواری می‌کردند، وگرنه هیچ کس منکر گرانی‌ها، منکر مشکل سختی‌ها، منکر مشکلات نیست. همین‌ها هست، اما این موسواری رو چه کسی داشت انجام می‌داد و چه اتفاقاتی داشت می افتاد و اونها اگر بر ما مسلط بشوند چه خواهند کرد؟ اول این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، بعد صحبت های بعضی افراد دیگر که آدم نمیدونه واقعا چی بگه بهشون، بگه نادان، بگه متعمد، مثلا خواستن وجه دینی بدهند به مخالفین این قضیه. حالا این کلیپ رو اول با هم ببینیم، بعد راجعش صحبت میکنیم.
خب خیلی خوب، پس این کلیپ رو اگر عزیزان اون آماده کرده باشن پخش کنیم و انشاءالله در خدمت شما.
چنان بلایی سر زن و بچه‌هاتون میارین که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی‌کنید، حتی به زن حاملتون هم رحم نمی‌کنید. جاوید شاه تا ابد.
بچه‌هامون تو ایران دارن مسجد آتیش
می‌زنن.
مسجدو نابود کردن.
از این به بعد هر کی اومد بهتون گفتش که با اسلام کاری نداشته باشی، اون بزنید تو دهنش. ایران باید تبدیل بشه به کشوری که کسی وجود نداشته باشه صدای اذان پخش کنه تو خونه.
مرگ بر اسلام، جاوید شاه.
مسجداتونو آتیش می‌زنی، قرآناتونو آتیش می‌زنی.
اصلا مشکل ما 47 سال جمهوری اسلامی نیست، مشکل ما 1400 ساله. مشکل ما اینه که ما اصلا اسلامو نمیخوایم.
ما با دین اسلام کارمون تمومه. جاوید شاه
لعنت به امامزاده هاتون، لعنت به دینتون که جهان نمیذاریم نسل شما باقی بمونه.
کاش جاوید نسلتون رو برمیداشت.
من از همینجا دست یزید رو میبوسم و روحش شاد باشه. جاوید شاه
دوست دارم برگردم به تاریخ باش هم رزم بشم. یزیده اولین نفری هم بودم که در کنارش وای میستادم مقابل اون 72 نفرش.
اگر قبر حسین در ایران بود خودم تنها نبش قبرش میکردم.
دارم طلب بخشش میکنم از یزید نمیدم ابو سفیان نمیدم معاویه بنده منجه مهدی.
خدای شما شیطانه، تنها کسی که شما رو خوب شناخته بود ابو سفیان بود. از اون روز اول میزم پس گردم.
فردای آزادی به کوچک تا بزرگتون رحم نمی کنه.
آزادی ایران جاوید شاه.
ما تازه قرار بعد 1400 خورده سال طعم خوشبختی واقعی رو تجربه کنیم، چون که دیگه اسلامی وجود نداره.
برای تو خیابون راه میری وقت نگی من شیعه علی ابن ابی طالبم که تو به خودت کجا به رفی سن 40 50 کشیده میاد تو دهنت.
باید مسلمونا از ایران بیرون کنیم.
دین جاش تو خونم نیست. هیچ پدر مادری حق نداره در مورد ادیان و دین با فرزند خودش صحبت کنه.
این اسلام به ذات خود ندارد ایبی. هر ای که هست اتفاقا از اسلامه.
بر اعتقاداتتون، بر شیخارتون، بر سنتون، بر کوچیک و بزرگتون لعنت. اون کشور یا جای ماست یا جای شما.
مشکل ما 1400 ساله.
ما با دین اسلام کارمون تمومه.
باید مسلمونا از ایران بیرون کنیم.
که جهان نمیذاریم نسل شما باقی بمونه.
حتی به زن حاملتون هم رحم نمی‌کنید. جاوید شاه تا ابد.
برید تو خیابون راه میری وقت نگی من شیعه علی ابن ابی طالبم. بی رفیق سال 40 50 تو کشیده میاد تو دهنت.
من از همینجا دست یزید رو میبوسم و روحش شاد باشه.
مسجداتون آتیش می‌زنی. قرآناتون آتیش می‌زنی.
بله. بسیار اسفناک این کلیپ و مشخص می‌کنه که اینها در چه جایی بودن و اهداف چه بوده. در خدمت شما دکتر.
حالا من دو تا مطلب رو خدمت شما عرض بکنم. یکی این که در مورد این انقلاب و کاری که مرحوم امام رضوان الله علیه انجام دادن و قیامی که انجام دادن، یک مطلبی رو مرحوم آقای توسلی می‌فرمودن. آقای توسلی از اولیای الهی بود، خیلی فرد عجیبی بود، خدا رحمتش کنه. اونایی که در فیضیه بودن ارتباطاتی با ایشون داشتن میدونستن که خیلی اهل معنا بود. در سال 87 میگه خدمت آقای توسلی رسیدیم، خیلی اوضاع به هم ریخته بود. گفتن ایشون من آینده رو خوب نمیبینم، شیشه میشکنن، آتش میزنن، مسئول باید مراقب باشن. فتنه 88 شد. ایشون رو دیدیم، گفتیم آقا اوضاع چجوری میشه؟ فهمیدن نگران نباشید. اینکه ما میگیم وعده، نه اینکه از بین میره. نهال انقلاب رو مرحوم امام رضوان الله علیه در روز عاشورا در مدرسه فیضیه کاشت. هر وقت عاشورا از بین بره انقلاب از بین میره. عاشورا که از بین رفتنی نیست، سید الشهدا از بین رفتنی نیست، پس این انقلاب هم انشاءالله از بین رفتنی نیست. این یک. دوم، توجهات ویژه امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا به این انقلابه. یکی ماجرای شب 22 بهمن که مرحوم آقای طالقانی مخالف بیرون آمدن بودند، چون حکومت نظامی اعلام کرده بودند، گفتن همه رو میکشند. و کسانی که اون روز در مدرسه به اصطلاح فراموش کردم مدرسه عربی بودن مرحوم امام، گفتن یه فردی اومد گفت من فلانی هم، بگید میخوام آر والله آقای خمینی رو ببینم. بعدها اون فرد مشخص شد کی بود، که یکی از کسانی بود که با امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ارتباط داشت. گفت ها مرحوم امام شنیدن که فلانی، گفتن بیاد تو، همه رو بیرون کرده. او هم صحبتی کرد و رفت. و بعدش از امام دستور دادن که امکان واجب است همه باید بیان تو خیابون، نه اینکه حالا اگه میشه یه عده میان انقلاب، نه همه باید بیان. به اون مرکز دوم انقلاب که دو مرکز کردن که اگر یکیش از این رفت دیگری باقی بمونه، اگه که بمبارون شد دیگری سالم بمونه.
همون روز 22
بهمن، شب 22 بهمن، شب 22 بهمن دقیقاً. وای طالقانی خبر دادن، وای طالقانی دیگه بزرگ اونها بود، گفتن شما زنگ بزنید بلکه مأمورم قبول بکنن. شما زنگ زدن پشت تلفن دادن رنگ آقای طالقانی پرید، چیزی نگفت دیگه. گفتن آقای طالقانی چی شد؟ گفت مرحوم امام فرمودن اگر این دستور خود امام زمان باشه چه میکنی؟ من که چی نگفتم. خب یه همچین انقلابی که برکات امام زمان روی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا پشترش بوده، آقای خرازی در کتاب روزنه از عالم غیب می‌فرمایند بعد از انقلاب، بعد از اینکه اون پول‌های شاهی عوض شد و پول‌ها به مدل جدید شد و انقلابی شد و شعارهای انقلابی روش اومد و اینها، فهمودن که یکی از اولیای الهی امام زمان رو دید، بعد از این پول دستش بود اون فرد. حضرت گفتن این پول‌ها با توجه ما یا مثلا با لطفی که ما داشتیم عوض شد، تغییرات اراده کردیم تغییر بکنه. این نیستش که یه انقلابی بخواد بشه با این عظمت با این تاثیر تو دنیا. فکر کنیم که یه اتفاقی بود، یه فردی اومده و این آقایان حالا فکر کردن اون حکومت چند هزار ساله شاهنشاهی از بین رفته، دوباره میتونن چیکار کنن؟ برش گردونن. همین خیال باشید. خب امام، این نکته اول. اما در مقابل اینها آدم اینه یک عده نادان یا دیگه خیلی نادان باید که احمق اگر بخوایم بگیم، حرفهایی میزنند نمیبینه الان تو دنیا همه دارن بیدار میشن، یک اتفاقی یک خبری رخ داده، یه جایی بوده نماد شیطان در روی زمین، دیگه همه کارهای شیطان پرستی علناً انجام می شده، رؤسای خیلی از کشورها همه آگاه بودن، از عربستان براش پرده کعبه می فرستادن زیر دست و پاش بندازه، آیین وهابی نمیدونم اینجا هستن، انگار نه انگار خدا براش مهم نیست. نزدیکان محمد بن سلمان در جلساتش بودن، اسمشون اومده. سلطان سلین احمد از تاجر مهم اماراتی ارتباط تنگاتنگ باش داشته. هندل اویس که الان از مسئولین امارات با او ارتباط تنگاتنگ داشته، شهردار نیویورک در اونجا بوده. سال زمان زلزله ترکیه 200 میلیون دلار ترکیه پول گرفته، بچه هایی که گم شده پدر مادر از اصلا فرستاده اونجا، مثلا اونجا نگرشون داره. هر سال چند هزار، تا آمارش خیلی سنگین بود، به نظرم 100,000 کودک بود، آمار بسیار زیاد کودک در ترکیه گم میشن. حالا من آمارش هم در بیارم، تعداد یا بگیم آمار بهتر، آمار کودکان گم شده سالیانه در ترکیه مفقود میشن و هیچ اثری هم ازشون پیدا نمیشه. خب اینا کجا میبردنشون؟ زمان زلزله که دیگه خبرش رسمیه 200 میلیون دلار گرفته فرستادن اونجا، و اونجا انسانها رو شبیه حیوان شکمپر میپختند، سر میز غذا میداشتند، نوزاد ذبح میکردند، هر کسافت کاری بگید انجام میدادند، و از کودکی هم بچه های خودشون برای این کار آموزش میدادند. یعنی بچه ها رو میبردن اونجا از کودکی برای این کسافتکاری ها آموزش می دادند. خب این وضعیت اونجا بوده. رؤسای آمریکا رسماً با او در ارتباط بودند. یک یهودی رؤسای اسرائیل رسماً با او در ارتباط بودند. آمریکا از کلینتونش گرفته تا اینکه الان هستش و بقیه ارتباطات بسیار زیاد، چند هزار بار اسمشون تو پرونده های این آدم اومده. اینا یه جبهن، در مقابل اینا تو دنیا جبهه دیگه هست غیر از انقلاب اسلامی؟ جای دیگری باقی مونده؟ یه ذره فکر بکنیم، فقط یه ذره فکر بکنیم روشن میشه. حالا تو این وضعیت آقایان آمدن و چیکار میخوان بکنن؟ مثلا میخوان هدایتگری بکنن، اشکال گرفته به مقام معظم رهبری، تازه چطور؟ با تقطیع کلیپ و فرمایشات ایشون. اگر تا فرمان کلیپ بعدی رو بخش کنن ممنون میشم.
خب این کلیپ رو ببینیم، بعد انشاءالله توضیحش رو خواهیم شد.
ریشه جنایات و کشتار امروز دروغ و تهمتی است که علی خامنه‌ای فروردین 79 به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله زد.
پیامبر اکرم وارد مکه شد، عده‌ای را به نام ذکر کرد، گفت هر کجا اینها را یافتید هر کسی دست بر اینها پیدا کرد اینها را بکشد. توشون 4 تا زن بود قیده این مرد. اگر اون روزی که پیغمبر دستور داد که اون افراد را ترور کنن در گوش کسی نگفت، علنا گفت هر کس هند را پیدا کرد او را بکشد. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی را پیدا کرد او را بکشد. امروز هم رهبری اگر از طریق احکام اسلام یک تا تکلیفش اقتضا کنه علنی خواهد بود.
بله. خب ما وقتی که مراجعه کردیم به سایت فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد این صحبت ها، من اگر بیارم سایت رو، بله،
ظاهر این کلیپ خیلی کلیپ جالب و مثلا
سخنرانی بسیار مهمی است. در اون سخنرانی ها را فعل جمله من حالا تا باز بشه نمیدونم چرا این بله فروردین
فرمودید که این کلیپ تختیق شده اون سخنرانی.
در 4 فروردین بوده دیگه، فروردین سخنرانی 26 فروردین 1379 بود.
بله.
من بذارم حالا از سایت این رو بیارم. در اونجا میفرمایند که رهبر 2 تا وظیفه داره. 1، در مقابل مردمی که هیچ ظلمی ندارند، کار بدی انجام نداده، وظیفه حاکمیت در اونجا حمایت و کمک به اونها تا نهایت است. اما یک فردی، این آدم آدمی است که حکم او از جهت شرعی صادر شده، از جهت شرعی حکم او مثلا قصاصه، از جهت شرعی حکم او چیه؟ حکم او قتله. در اینجا رهبری حق نداره بیاد او رو ببخشه، اصلا شرعا من حق ندارم من رهبر، وظیفه شرعی است. بعد میان مثالهایی مطرح میکنن که وقتی برای حاکم روشن میشود که کاری باید انجام بشه دیگه نمیتونه چیکار کنه؟ مخالفت کنه. این قاعده کلی است. حالا اگر شما میگید تو مصداقش مصداق اشتباهی است، خب این مصداق ربطی به قاعده کلی نداره. من مطمئنی کردم بیان در خطبه نماز جمعه تهران 26/1/1379 در اینجا میان مطرح میکنن، مثلا راجع به هند جگرخوار صحبت میکنند. اگر بیارم اینجاست، یکی از بزرگترین مظاهر استقلال انسان استقلال فکری است. ببینید اسلام چه میگوید. بله. ببینید منطق سعید چه میگوید. آیا خشونت بد است یا خوب؟ جواب این است که نه بد است نه خوب، هم بد است هم خوب. خشونت قانونی خوب و لازم است، خشونت غیر قانونی بد و زشت و جنایت است. طرح این گونه مطالب را به صورت یک مسئله روز درآوردند. مسئله روز هم که تمام شده نیست، مرتب از این نقل میکنند، از آن نقل میکنند، حرفهای بعضی از بزرگان را تحریف میکنند برای اینکه بتوانند جو متشنجی در کشور درست کنند. آیه هدایتی خوب گوش بده. جوانی میگوید خشونت خوب است، جوان دیگر میگوید خشونت بد است. این او را به خشونت متهم میکند، اون را به خشونت متهم میکند. چرا این کار را میکنند؟ جوانان ما هم اهل خشونت نیستند، مؤمنین ما هم اهل خشونت نیستند، متدینین ما هم اهل خشونت نیستند. آنجایی که قانون خشونت را نسبت به کسی بخواهد البته خشونت اعمال خواهد شد. قانون هم قانون است، قانون یک امر پنهانی نیست. آن روز که پیامبر دستور داد آن افراد را ترور کنند در گوش کسی نگفت، علنا گفت هر کس هند را پیدا کرد او را بکشد، هر کس که فلان ابن فلان را پیدا کرد او را بکشد. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی را پیدا کرد او را بکشد. امروز هم رهبری اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیف اخفا کند علنی خواهد گفت، مخفیانه و در گوشی نیست. خب این حرف بدیه آیه هدایتی، حرف خوبیه. میگید پیغمبر نگفته کسی را بکشند؟ آیا اینو میخواید بگید پیغمبر نفرموده است کسی رو بکشن؟ حالا بعدا میبینیم که آیا حرفشون چیه، اشکالش چیه. مبنای شما چیه؟ اینکه ما نباید خشونت قانونی داشته باشیم. آیا دیتی حرف اول ببینیم چی بوده. حرفشون این است که خشونت قانونی باید باشد، نمیشود حکومت بدون خشونت قانونی باشه. اگر در جامعه خشونت قانونی نباشه هرج و مرج پیش میاد، قلدرها هر کار بخواهند میکنند، برخورد ماشون نمیشه. اتفاقی که از نارضایتی های مردم ما شاید این باشه که ما در جامعه یه مقداری خشونت قانونی کم داریم.
درست.
یه مقدار اعتراضات مردم شاید برای این باشه که چرا ما چیه؟
اینقدر لطیف و مرحمت.
بعد در ادامه میان میفرمان که کسی که به یک مسئله اعتراض دارد یک راه قانونی وجود دارد. شیشه شکستن، آتش زدن اموال دولتی، اموال خصوصی نابود کردن راه صحیح و عاقلانه نیست. هر جایی که اندک چیزی از این قبیل اتفاق افتاد، دستگاه‌های تبلیغی دشمن آن را بزرگ و درشت و تکرار و تشویق کردند. دشمن ناامنی را تشویق می‌کند. این برای اون سال تازه. تابستان گذشته در خیابان‌های تهران اغتیاش جنایت اتفاق افتاد. ناامنی ایجاد شد. دشمن آن را تشویق می‌کرد. اگر دستگاه قضایی با آن جنایتکار و آن اغتیاشگر برخورد قاطع قضایی و قانونی بکند، این را دشمن مورد بمباران تبلیغاتی قرار می‌دهد. ما نباید فریب دشمن رو بخوریم. خب این چی؟ فرمایشات اون زمان رهبر معظم که در مورد اتفاقات که سال قبل هم رخ داد، دو سال قبل هم رخ داد، این فرمایشات رو اگر عزیزان به نظر حقیر مد نظر قرار میدن و اجرای میکردن و کمتر اون عفوهایی که فشار آوردن انجام بشه انجام میشد، ما به اینجا نمیرسیدیم. اما حالا ببینیم آقای هدایتی به جای اینکه بیاد به مبنا اشکال بگیره بگه آقا مبنای شما غلطه، چون مبنا چیه؟ فرمایش رهبری باید خشونت قانونی در جامعه باشه. نمیشه بعد جامعه از خشونت قانونی خالی باشد. یه بار شما میگه آقای دهتی، میگی من مشکلم با اصل جمهوری اسلامی غیر شرعی میدونم. خب اون میشیم سر مبنا باید بحث میکنیم. اما اگر اصل جمهوری اسلامی شرعی است، طبیعی است که این حکومت باید
قانون داشته باشه،
بخشش قانونی باید باشه و خشونت قانونی هم باید باشه، هر جفتش باید باشه. اما اینکه من بیام مبنا رو قبول ندارم زیر شاخه رو بزنم، این که نمیشه. که باید علمی بحث بکنیم. حالا اشکالاتی که شما میخواد مطرح بکنه که به بعدی با هم دیگه ببینیم.
آقای هدایتی صحبت کرده، بعد این کلیپ رو با هم ببینیم ببینیم آقای هدایتی چی گفته.
اول کسی که این دروغ و تهمت را نوشته ابن اسحاق بوده که 100 سال بعد از پیامبر زندگی می‌کرده. مالک ابن انس می‌گوید ابن اسحاق مدلس و جعل کننده و ناقل بدون سند هست.
اولین کس ابن اسحاق بوده. کی تعریفش کرده؟ مالک ابن انس گفته ابن اسحاق مدلس است. خب آیه هدایتی نه رجال بلدی، نه مبانی تاریخی بلدی، نه حدیث بلدی. نکته اول، مثلا مگر ما برای قبل از سال 100 کتاب داریم؟ مگر کتابی برای قبل از سال 100 داریم که شما میگی این برای سال 100 بوده؟ خب ما این برای کتاب برای که نقل ها از سال 100 به قبل یا حتی از 200 به قبل همه چیه؟ سینه به سینه و شفاهی بوده. فقط شیعه یک امتیازی دارد، ائمه علیهم السلام تا سال 200 خورده زنده بودند، لذا ارتباط مستقیم با معصوم ایجاد شده.
درست.
اما کتاب برای قبل 200 نداریم، یک کتاب سلیمه فقط. پس این که شما میدونید این کتاب برای کی بوده؟ برای کی سال چند بوده؟ سال 100 بوده. خب باشه، گفتش که طرف رفت در خونه یکی، گفتش که بند رخت دارین، گفت داریم ولی روش کنجد پهن کردیم. و من کنجد میگه من که بگم بهت ندم همین مقدار بسه. برای اینکه بخواد گیر بده همین که ابن اسحاق سال 100 بوده چیه؟ بس. خب دوم، مالک ابن انس گفته ابن اسحاق مدلس است. خب مالک خودش یک ناسبی دشمن اهل بیت بوده. حرف یک ناسبی دشمن اهل بیت برای ابن اسحاق بر ضد استدلال یک شیعه حجت نمیشه. سوم، مگه اصلا بحث سر یه مصداقه؟ حکم مرتد تو جامعه مشخصه. آیا شما میگید پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور به قتل کسی نداده است؟ اینو میگید شما؟ من چندین نمونه با مدرک معتبر برای شما ردیف نهاد کتب شیعه. مشکل شما مصداقه؟ خب ما مصداق که مناقشه در مثال نیستش که، اصلا اشکال علمی نیستش.
اصل اون حکم.
پس نگاه کنید شما سطح بحث و وقتی یک آدم که بلد نباشه بخواد صحبت کنه اینقدر میاره پایین. نکته بعد، راجع به کی صحبت کردیشون؟ گفت کیه ضعیفه؟ بله؟
ابن اسحاق.
آقای هدایتی، خب شما که دیگه همه میدونن با طیف های شیرازی همکاری میکنید، خدا فهمت لطف کنه،
در شبکه‌های مختلف شما همراهی با اونها همکاری میکنید. خب من یه سرچ جزئی در سایت آقای شیرازی میزنم ببینید راجع به ابن اسحاق چی اومده. متشکرم اتاق فرما نصر صادق سید محمد بریم که میگن عالم تر بوده. آقای سید محمد شیرازی سریت القرطا از کی نقل کرده؟ قال ابن اسحاق. ابن اسحاق متوفای صد ابن مالک ابن انس هم گفته چی؟
گفته این
دیگه تموم شد دیگه باید علم اینها رو ما زیر سوال بریم اینا خیلی جاهلن. آیه هدایتی زشته این مدل استدلال. آبروی خودتو نبر. یک جای دوم المعاهدات فی الدولة الاسلامية دوباره از ابن اسحاق و رواه ابن اسحاق کما ذکر اتل کتب تاریخیه. خب ما هیچ کارش کنیم. جای بعدی وقت و ثقیف دوباره از ابن اسحاق نقل کرده و قال محمد ابن اسحاق قال ابن اسحاق. خب من چی بگم؟ جای بعدی قرار الهجره از کی نقل کرده؟ از ابن هشام نقل کرده. حالا کلیپ بعدی میاد راجع به سیر ابن هشام صحبت میکنه اما این رو من اگر پیدا
سیر ابن هشام رو همینجوری تضیح میکنه یا بله تاییدش میکرده آقای هدایتی
اونم یه چون ابن هشام از افسار نقل کرده کلیپ بعدی همینه. حالا اضافه همونم پخش کنه اعلام کنه.
آره بد نیست اینم ببینیم. خود ابن اسحاق یه سیره ای نوشت بعد ابن اسحاق اون رو تصحیح کرده دیگه به نفع مکتب خلفا.
چون ابن اسحاق یه مقدار گرایشات شیعی داشت
احسن به نفع خلفا اومد اون رو یه خورده به قول معروف تحریف کرد و کم و زیادش کرد. این کلیپ رو ببینیم در این خصوص ابن اسحاق چی گفت. آیه داد
دومین کسی که این مطلب را نوشته و در واقع کتابش پالایش و ویرایش کتاب اولی است سیره ابن اسحاق هست که 200 سال بعد از پیامبر زندگی می‌کرده. حدیثی کاملا جعلی و دروغین خودتون تحقیق کنید.
خب حدیثی کاملا جعلی و دروغی خودتون کاملا چرا جمله شما نقل کرده؟ حالا اینکه شما گفتید آیه هدایتی سوال دارم آیا همون خاندان شیرازی حکم مرتد رو مشخص کردن یا نه؟
درست ختم کردن دیگه.
اگه مرتد چی گفتن؟ آیا راجع به کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور قتل او رو داد وقتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نداره که و اهدر دم حبار حبار ابن اسود اجری یکی از همونها بود ولما فتح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکه فر حبار من مکه المکرمه الى بعض الجبال لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان قد قال من قبل اقتلوا حبارا ولو کان متعلقا باسار الکعبه. اینو کی نقل کرده؟
در کنار پرده کعبه بود باید کشته
حبار. حتی اگر متعلقاً به اصل تار الکعبه بود باید چکار بکنیم؟
کشته بشه باید بکشه.
کتاب السبیل بخ جلد 1 صفحه 8 از سلام اساس و قیاس قیام الحرکه اونجا تصریح کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این کار کرده. آی هدایتی الان شما آی شیرازی رو به عنوان یک فرد تروریست طرفدار ترور رو اینها معرفی میکنید؟ چون همین رو بعد آورده؟ چی بگم به شما؟ زشت نیست برای تو؟ حالا یه مدت کسی بهت کار نداشته هرچی چرندیات خواستی بگی
یعنی
نمیشه هرچی دهن تو باز بکنی بگی به رهبر معظم انقلاب که الان جلوی اون گرگ های ایستاده. الان کشور اومد همه بچه فرستاده بودن ترکیه یا فرستاده اون جزیره آفسینو بچه ها رو قربانی کرده بودن چون اونا بچه شیعه رو خیلی با ارزش‌تر از بچه بقیه میدونن ارزشمندتر میدونن. شیعیان رو روایت داره میگه اگر اونها نسبت به شما قدرت پیدا بکنن تک تک شما رو همینطور بلا سرش میارن. خب واقعا زشت نیست؟ الان شما چی میخوایی بگی؟ همون حرفی که از مقام معظم رو به اشکال گرفتی از آقای شیرازی ما
آقای شیرازی بگیر
یالا بسم الله بفرم همون حرفا رو اینجا بزن و آقای شیرازی رو روی سرست آقای شیرازی شنیده چون میگه حرفا رو
هیچ وقت این کارو نمیکنه دیگه.
مشخصه برایش این کارو نمیکنه چون دم دستش هم جدا تنها میشه. این راجبه این. اما آیا جای دیگه و ورد فی حدیث حبار الذی سبب به قتل زینب ولو بعد ان اهدر دمه ولو کان متعلقا به استار الکعبه. پیغمبر گفته بود ولو کان متعلقا به استار الکعبه چیکار کنید؟
اون رو بخوشید.
اینم دوباره قاعده از جب الاسلام عدله تر قاعده. کتاب قواعد فقهیه جلد دو صفحه همون اولش. پس این که مشخص شد. اما راجع به مرتد کلیپ، خب یه لحظه من ببینم کلیپ هایی آماده کردیم رو. کلیپ چهار ایشون میاد میگه پیامبر آن افراد را بخشید بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور رو داد. حضرت چیکار کرد؟ اونها رو بخشید. کلیپ چهار با هم ببینیم.
خب این کلیپ رو با هم ببینیم. یعنی آیه هدایتی در خصوص چی گفته؟
نکته بعدی دنباله همین حدیث می نویسد پیامبر که دستور ترور داد که از اساس دروغ است، دستور ترور 6 نفر رو داد. تو همین کتابا نوشتن پیامبر همه رو بخشید و حتی یک موردش اجرا نشد. آقای خامنه ای به قول طلبه ها سلمنا، این دروغ و تهمتی که گفتی راست اگه باشه آیا این مجوز میشه؟
خب این فاصله این سالهای سال گذشته. بعد
حالا من جور دیگه میگم آیه هدایتی این که میگم شما بلد نیستی. حبار ابن اسود و بقیه مرتد فطری بودند یا مرتد ملی یا کافر بودند؟ اینا کدوم بودند؟ اینا کافر بودند. یکیشون حالا میرسیم عبدالله ابن ابی سرح مرتد ملی بود، فطری نبود. او که رفت فرار کرد. بقیهشون کفاری بودن که مسلمان شدن. ول اسلام یجب و ما قبله، شخص مسلمان میشه احکام قبلش بخشته میشه.
خب کافر بوده مسلمان شده بخشیده شد.
مقام معظم رهبری در مورد سلمان رشدی میگن سلمان رشدی مرتد ملی فطری یا کافر بوده؟
قطعا اون مسلمان بوده. بعد
مسلمان بوده مرتد فطری هم هستش. این از فطرت از زمان تولد خاندانش مسلمان بودن، بعدش هم پرچم مقابل با اسلام دست گرفته. یعنی طبق همه قواعد حکم او چیست؟ طبق همه نظرها در مورد مرتد حکم او قتله. این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو بخشید، یعنی اگر یک کسی قبل از این که حضرت اونها رو بخشید اونها رو میکشت کار اشتباهی کرده بود؟
یقینا به دستور پیامبر عمل کرد.
حالا ایشون میگه که این حرفا مال کی بوده؟ مال ابن اسحاق و دیگران. بریم معانی الاخبار شیخ صدوق، یک ماجرای مفصلی داره در مورد عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح. روایتی مطرح میکنه، روایت خیلی عجیبه، در صفحه 346 روایت سند 100% صحیح. محمد ابن موسی ابن متوکل اضافه هم تصدیق کنن، عبدالله ابن جعفر همیری، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، ابو حمزه سمالی، رجال همه از اجلا. از امام باقر علیه السلام شنیدم که این فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معاویه یک تو بین یدی. معاویه داشت میگه جلو حضرت چی داشت مینوشت؟ و احوا بیدی الی خاصرتی بالسیف. حضرت دستشون رو بردن کنار پهلوشون، شمشیر دستشون بود. گفتن من ادرک هادا یوما امیرا فلیبقر خاصرته و بالسیف. اگر یه روزی دیدید معاویه امیر شده پهلوش رو با شمشیر بشکافید. حضرت دستور دادن. سنیام رو وسعی برای این دارن، اگر معاویه رو بر منبر دید بگوشیدش. روایتو که نقل کرده راوی معروف ترین سند قرآن حفص عاصم ابو عبدالرحمن سلمی، حفص عاصم هر دین رو بهتون عرض کرده. فرعاه رجل من سمع ذلك من رسول الله صلی الله علیه و آله یوم. یکی از کسانی که این حرف پیامبر شنیده بود معاویه رو یه روز دید و هو یختبو به شام علی الناس، تو شام داشت سخنرانی میکرد. هنوز زمان جنگ با حضرت علی نرسیده، دوران جنگش نشده. فخترت از سیفه، شمشیر کشید رفت که بگوشه. مردم مانه شدن گفتن یا عبدالله مالک، بنده خدا چیکار داری میکنی؟ گفت از پیامبر شنیدم من ادرک هادا یوان امیرن فلیوب قل خاصرته و به سیف. فقال اتدری مستعمله، خبر داری کی معاویه رو نصب کرده؟ پیغمبر گفته بگوشنش. عمر گفته این بعد امیر بشه، عمر دستور داده. فقال رسول سمعنا و اطاعتا لامر المؤمنین، از امر المؤمنین اطاعت میکنیم، پیغمبر گفته باشه، امیرالمؤمنین دستور داده بعدی خلیفه بشه، عمر گفته. قال الشیخ ابو جعفر، مرحوم شیخ صدوق مصنف کتاب، میگه ان الناس یشبه علیهم امر معاویه، برای معاویه شبهه شده، میگن کاتب وحیه. اصلا کاتب وحی هم باشه موجب فضیلت نیستش. چرا؟ چون شبیه عبدالله ابن ابی سر هست. فکانا یکتبان له الوحی، برای پیغمبر وحی رو می‌نوشتن. و هو الذی قال سأنزل مثل ما انزل الله، منم مثل خدا نازل میکنم. پیغمبر صلی الله علیه و آله بهش گفت بنویس والله غفور و رحیم، نوش والله عزون حکیم.
عجب.
حضرت گفتن والله عزون حکیم، نوش والله علیم حکیم. حضرت گفتن هو واحدون هو واحدون، اینا یکیه یکیه. مردم نمی‌فهمیدن چی شده. سنی ها الان روایت دارن که یعنی اشکال نداره، هر تو قرآن نوشه اشکال نداره، قرآن اشتباه شده اشکال نداره. سنی اینطور روایت کردم. ادامه داره. عبدالله گفتش که ان محمد لا یدری ما یقول، محمد که نمی‌فهمن چی میگه. چی میگه؟ انه یقول و انا اقول غیر ما یقول، او میگه من چیزی که میگم. محمد هم میگه هو واحدون هو واحدون، من فرق نمیکنه. و ان جاز هذا فانی سانزل مثل ما انزل الله، اگه حرفش درست باشه، عزیزون حکیم با علیمون حکیم با غفورون رحیم یکی باشه، منم بلده مثل قرآن نازل بکنم. خدا آیه نادر کرد من قال سانزل مثل ما انزل الله، فهربه فرار کرد. حجر نبی صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از کسانی که پیامبر دستور داد متعلقاً به اسرار الکعبه کشته بشه چی بود؟ همین عبدالله بود. من وجد عبدالله ابن ابی سهر ولو کان متعلقاً به اسرار الکعبه فلیقتله. پیغمبر وقتی میگفت هو واحدون هو واحدون، نه اینکه او چیزی که میخواد مینویسه، یعنی عبدالله تو نمیفهمی، تو داری مثلا مینویسی من میگم عزیزون حکیم، تو مینویسی غفور رحیم، جبرئیل اینو عوض میکنه میشه چی؟ همون که من میگم هو واحدون، فرق نکرده، همونی که من گفتم نوشته شده. تو خیال میکنی اونی که خواستی نوشتی. غیرت ام لم تغیر، چه عوض کنی چه نکنی، لم ینکتب ما تکتبه، اونی که تو مینویسی نوشته نمیشه، بل ینکتب ما املیه عن الوحی و جبرئیل علیه السلام یصلحه، اونی که من میگم انجام میشه، جبرئیل هم درستش میکنه. یکی از معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همین بود. خب حالا همینجا اگر یه نفری عبدالله ابن ابی سهر رو میکشت، حکمش چی بود؟ کار بدی کرده بود؟
یه به دستور پیامبر عمل کرده.
و اگر یه کسی معاویه رو میکشت چی میشد؟ اگر اون آدم به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل میکرد و معاویه را میکشت چه میشد؟ دقیقاً در مورد یکی از افرادی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور قتلش رو دادند، کسی بود که دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو آزار داده بود، با پیغمبر دشمن بود و از رفقای عثمان بود. وقتی آمد به مدینه، حضرت با خبر شدن تو که جنگا فرار کرد، گرفتن اسیر شد فرار کرد. حضرت گفتن که اینو هر کجا پیدا کردی بگوشیدش. عثمان برد قایمش کرد. بعد از مدتی آوردنش پیش پیغمبر. هم میگه پیغمبر ببخشیدش، ببخشیدش، ببخشید. پیغمبرم سکوت کردن. برای چی سکوت کردن؟ که یه نفر تو این مدت بلند شه چیکار کنه؟ دستور پیغمبر اجرا بکنه. خب
کسی این کارو نکرد،
کسی نکرده. آیه هدایتی، این که کسی انجام نداده کار خوبی کردن. اون زمانی که دستور پیغمبر رو زمین مون کار خوبی انجام شد. حالا بعدش مسئله دیدن که ببخشن، مسئله ثانویه است. چه
چرا شما یه حرفایی میزنی که نه با مبانی فقهی سازگاره، نه با تاریخ سازگاره، نه با کلام سازگاره؟ رجال هم که بلد نیستی، تاریخ هم که بلد نیستی، عرض خود میبری یا چی؟ زحمت ما میداری. اما بریم سراغ کلیپ بعدی که شون میخواد اخبار درست بگه دیگه. یه خبری خیلی درست بود، ایران اینترنشنال پخش کرد، کشته ها 40,000 نفرن. اصلا خب حالا مدرک تو هزار تا اسم هم موندن، نتنستن هزار تا اسم هم گیر کردن. خودشون آخر گفتن نه ما اینطوری گفتیم که چی بشه؟ که حکومت مجبور بشه اسما رو بده بیرون. که حالا 3,000 تا هم که جمهوری اسلامی گفته 2,000 خورده شی بودن، مردم عادی بودن، مردم کوچه بازار بودن و نیروهای انتظامی بودن. پس اینا هم باز به نفع شما نیست. ولی حالا شمایی که خیلی نگران اخبار دقیق هستید، خبری که همه دیگه فهمیدن دروغه، 40,000 کشته رو ببین شما خودت چی میگی. کلیپ شماره 5 رو با هم ببینیم.
بله با همین کلیپ رو میبینیم.
که از روز پس از پیروزی انقلاب منحوس و شوم 57 ماشین کشتار روشن بشه تا به امروز ادامه پیدا کنه، کشته های فلعی دهه 60 توجیه میشه، قتل عام و ترور در سرتاسر ایران و خارج کشور، سرکوب های خونین پس از خرداد 88 به خصوص در این دهه اخیر به ویژه 18 و 19، این کشتار وحشیانه و بیرحمانهی که عدد جان باختگان نزدیک به 40,000 نفر رسیده توجیه میشه.
خب دیگه اونجا سقه است براش دیگه.
بله ایران اینترنشنال براش سقه است. اونها بگه این سقه است، قطعا سقه است، به 40,000 کشته رسیده. بعد شیخ صدوق بگه نه اینا ابن اسحاق گفته، اینا حجت نیستش، مالک ابن انس حذیفش کرده. یادم چی بگه وقتی که یک عده‌ای نخوان حق رو ببینن، نخوان حقیقت رو بپذیرن، مجبور میشه اینطور دروغ‌های اونها رو مطرح بکنه، نشخوار بکنه، حرف‌های لجنی که اونها در شبکه‌شون مطرح میکنن بیاد در دهن خودش بگه. بعد نسبت به چیزهایی که مبنای اهل بیت، مبنای عقلاست، تشکیل کنه اشکال بگیره.
حالا یه خورده اگه فکر کنه ببینه یه همچین عددی هستن.
حالا دیگه خب اصلا بحث بحث فکری، نمیخوان فکر کنن دیگه، مشکل دیگه همین. اگر بخواد
اصلا به نفعش نیست بخواد
فکر. اما کلیپ آخر میگه تو حضرت علی را تروریست معرفی کردی. چرا؟ چون گفتی پیغمبر مثلا گفته که برید بکشید، یا مثلا پیغمبر حضرت علی گفته بکشید. این یعنی در واقع اینا تروریستن. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
عجب. خب اینا با هم ببینیم.
شما در این سخنان ثابت کردی امامت مقتدایت و مرادت تروریست بود. با آن فتوای غیر شرعی و غیر انسانی که باعث شد میلیون ها نسخه از این کتاب به گویش های مختلف چاپ و منتشر بشه، تروریست معرفی کردی.
این چه دعایی کرده؟
سلمان رشدی تروریست معرفی کردی. خب شما میخواید چیکار کنید؟ بس شما نمیخواید حکم قتل سرماشی صادر بشه؟ آقا جوابش که بعد داده بشه بله، اما آیا او مرتد حساب میشه یا نه؟ واقعا مرتد چی؟ از مرجع خودتون سوال کن. خیلی ساده است. مرجع شما در مورد یک مرتدی که توهین این گونه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده چی میگه؟ خیلی روشنه مسئله. جالب اینجاست من در سایت شوشم نگاه میکردم حتی بعضی ها رو به عنوان سلمان رشدی ثانی معرفی کرده. خودشی راضی تو سایتش. سلمانشی اول که هیچی، سلمانشی ثانی هم داره تو سایتش دیگه. حالا آدم
حکمشو قشنگ داره میگه چیه. پس
حکم مرتده این مدلی مثل سلمانشی مشخصه. اما بحثی که هستش، من یه خاطری اول تعریف بکنم بعد بیام راجع به مطلب اصلی که امشب میخوام راجع صحبت بکنم. دیگه البته طبیعتاً به زمان تکبیر هم خواهیم رسید ما.
بله قراره که رأس ساعت 21
انشالله تکبیر
همه با هم صدای الله اکبر رو
در دورانی که دوران ابتدای طلبگی حقیر بودی که از اساتید ما خدا حفظشون بکنه، خب در اون دوران خیلی راجع به این شبهه این که امام زمان در زمانش کشتار زیاد میشه و اینها مطرح شده بود و خب یه عده‌ام از تبلیغ سلبی این قضیه نگران بودن. یکشون هم استاد ما بود و در خیلی از منبرهاش راجع به مهربانی امام زمان صحبت میکرد، خیلی زیاد
که حتی خود منم در تحصیل قرار گرفته بودم و بعضی از منبرهایی که میرفتم اون دوران همون اول طلبگیم اینها رو میگفتم. ولی بعد مراجعه کردم دیدم فرمایشات رهبر معظم خیلی دقیق تره. ما هر دو طرف رو باید بگیم. یک طرف گفتن چیه؟ یک طرفه یا موجب افراد میشه یا موجب تفریق میشه. ما فقط بیایم بگیم قبل از امام زمان کشتار زیاده و اینا رو پای امام زمان بذاریم، این اشتباهه. بگیم امام زمان همه رو میبخشه، اینم اشتباهه. باید بیایم همون چیزی که در روایاتمون اومده دقیق بگیم. دقیقش چیه؟ قبل از ظهور کشتارها و ظلمهای زیادی در دنیا هست، اما غالب در این ظلم ها دشمنان هستند. بعد از ظهور امام زمان حضرت مثل یک جراح ماهر غده های سرطانی مثل این آپستین و ترامپ و امثال هم رو چکار میکنه؟
میکنه و شلاز
اینها از بین میبره. ولی غده های سرطانی کم نیستند. فرض کنید یه نفر جفت پاهاش و یکی از دستاش سیاه شده باشه، خدا نهید تو سرما مونده سیاه شده، چی کار باید بکنه؟ آقای نصف تنش رو باید شما جدا بکنی. نصف تن کمه؟ نه. ولی جدا کنی چی میشه؟ زنده میمونه. جدا نکنی؟ میمیره. اینکه حجم اون کشته ها چقدر هست نمیدونیم، اما میدانیم امام زمان یه دونه سلول اضافی هم جدا نمیکنه. هر چی جدا میکنه اون سلول های مرده خطرناکه، اون سلول های سرطانیه. پس نسبت به این که امام زمان چه می کند ما درست باید بیایم به مردم بگیم. رفتارهای امیر مؤمنان اتفاقا من نگاه کردم دیدم چقدر خوب سیره امیر مؤمنان رو گفتن علمای ما. از یه طرف مسئله یتیم نوازی حضرت رو گفتن، مهربانیش با ایتام رو گفتن، از طرف دیگه هر کجا ما حضرت علی داریم شمشیرم دستشه. یعنی اون رشادتش و شجاعتش و مردانگیش و همینا کنار همه، هر دو رو بعد با هم نقل بکنیم. فقط بیای از رشادت ها و جنگ ها بگی اون مهربانی های فراموشه، فقط مهربانی رو بگی اسلام صورتی رو ترویج میکنی، میشه حسن آقا میری تهش. هر دو رو باید گفت. اما من نسبت به محبت های امیر مؤمنان علی علیه السلام و جنگ‌هاش مفصل صحبت خواهم کرد، ولی امشب حالا بعد تکبیر یک عنوانی رو میخوام مطرح کنم که برای خودم عنوان جدیدی بود، تا حالا من این عنوان رو ندیده بودم، لذا خیلی هم وقت برد تا تقریبا برام روشن بشه که این عنوان کیست چیست. ما معمولا راجع به قاسطین و ناکسین و مارقین شنیده بودیم، اما یک عنوان دیگری در روایات هم آمده، عنوان مخلین، که حالا بعد راجع به اون صحبت بکنیم. اما
تعبیرش چی بود؟
مخلین. قبل از تکبیر 7-8 دقیقه وقت داریم، من یک روایتی است در کتاب تهذیب شیخ طوسی اعلی الله مقامه شریف جلد 6 صفحه 172 با سند معتبر، یعقوب حسن ابن علی ابن فضال از شعیب قرقوفی از ابی حمزه ثمالی، شعیب قطع انسقه سقتون اینون ابی حمزه ثمالی قطع انسقه، حسن ابن علی ابن فضال خب از مثلا موثقه است، یعقوب ثقه، سند میشه یک روایت چی؟ معتبر.
معتبر و
صحیح. امام صادق علیه السلام فرمودن لن تبقى الارض الا و فیها من عالم یعرف الحق من الباطل. همیشه در زمین یکی از ما هست که حق رو از باطل چکار میکنه؟ تشخیص میده. بعد فرمودن انما جعلت تقیه لیحقن به حد دم، تقیه برای اینکه خونها حفظ بشه، اما وقتی که خود تقیه موجب خون ریزی بشود فلا تقیه.
خیلی نکته ریزی.
در بحثی که با آقای در مورد بحثای آقای اکبر نژاد مطرح می‌کردیم، ایشون ادعا می‌کرد ما اصالت و تقیه‌ای هستیم. یکی از روایت‌هایی که خوندم این روایت بود، روایت معتبری است و بسیار هم مهمه. امام صادق فرمودن که آقایونی که هی میگید تقیه تقیه مدارا چنین چنان، شما دارید دروغ میگید. رعیم الله، قسم به خدا، لو دعیتم لتنصرونا، اگه به شما بگم بیاید کمک کنید، لقلتم لا نفعل انما نتقی. آقا الان وقت تقیه است، باید تقیه بکنیم. به امام زمانتون هم تقیه میخواید یاد بدید شما؟
یعنی اگر امام زمانشون بشه بیاید کمک کنید و جنگ کنید، باز میگن تقیه؟
نه تقیه. و لو کانت تقیت و احب الیکم من آبائکم و امهاتکم، شما تقیه را از پدر مادرتون بیشتر دوست دارید،
به نفعشونه.
و اگر قیام کننده ما قیام کند، محتاج الى مساءلتکم، نیاز نداره از شما واقعیت رو بپرسه، واقعیت رو میفهمه. ولأقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حد الله، در بسیاری از شماهایی که اهل نفاق هستید حد الله رو جاری میکنه. ما قبلا گفتیم ائمه تمامشون دنبال تشکیل نظام اسلامی بودند، از زمان سید الشهدا قیام کرده، امام سجاد علیه السلام دنبال تشکیل حکومت بوده، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، مفصل روایت ها رو گفتیم. یعنی هر کس نظام روایات ها رو ببیند و متوجه این نشه جای تعجب داره. یه بار روایت ها رو نظاممند ندیده متوجه نمیشه، خب بله. اما اگر کسی روایت ها رو نظاممند ببینه، نمیشود متوجه این قضیه نشه. اینا رو هم حقیقت مرتب کردم، در کانال ایتام گذاشتم یکی از فایل های پی دی اف که از همونه. خب اگر کسی میتونه میخواد شک داره مراجعه کنه ببینه روایت ها رو. اما نکته ای که اینجاست، حضرت میفرمایند که یه عده ای از شماها حاضر به کمک به امام زمانتون نیستید، بهانه چی میارید؟ بهانه تقیه میارید. آقا وظیفه تقیه است، وظیفه مداراست، وظیفه نشستنه. مرحوم امام اعلی الله مقامه و شریف اتفاقا دقیق وظیفه رو تشخیص داد و قیام کرد و به نتیجه هم رسید و حکومت هم تشکیل داد. لذا این آقایونی که به بهانه تقیه کنار میشستن، نه اونایی که واقعا فکر میکردن تقیه است، اون منافق هاشون، اونایی که واقعا فکر میکردن چون تقیه است، خب الان بودن نه، چون میگفتن ما در روایت داریم که نتیجه نمیداد، الان نتیجه داد، حکومت تشکیل شد، 50 خورده سال هم گذشت، این هم هم جنگ شد و پاورجا ماند الحمدلله، این همه فتنه شد و پاورجا ماند. نمیگیم سختی نداره، مردم بسیار سختی کشیدن، خود مرحوم امام رضوان الله علیه مقام معظم رهبری و خیلی از مسئولین هم سختی کشیدن. حالا که یه عده سوء استفاده کردن، اون یه عده هم خودشون با غربیا بودن، با اونا بسته بودن، جاسوسای اونها بودن، منافقا بودن، خودفروخته ها بودن. اما اساس حاج قاسم ها و امثال هم رو ما دیدیم، فرماندهان سپاه در زندگی بسیار ساده، بسیاری از مسئولین حکومتی زندگی بسیار ساده، بسیاری از علما زندگی بسیار ساده. خب مردم هم که واقعا سخت دارن، هیچ کس تعارف نداره، ما بریم زندگی میکنیم که میبینیم زندگی سخته، بسیار مشکله. ولی بحث اینه،
دین اسلام اول ظهورش حتی تا سالیان سال حتی
سختی فراوان بوده،
غیر از این بود که در سختی و جنگ،
ولی مردم به خاطر اینکه حقیقت اون مسیر رو درک کرده بودند، با وجود سختی ها، نه اینکه بگیم معصوم بودن مردم، اشتباه داشتن، اما با وجود سختی ها حکومتشون رو حفظ میکردن، پاکار حکومت بودند. چون پایکار حکومت بودند، چون یک امپراتوری،
همینطور که الان هم ما بل. تو استودیو هستیم،
صدای دکتر داره میاد،
صدای الله اکبر، ما که هنوز ساعت
هنوز نشده.
نشده ولی
حالا بحث سر اینه،
شوق و اشتیاق مردم
هست. میگه در اروپا یک گروهی حمله کردن به یک روستای، مردا تو اون روستا نبودن، رفتن برای بیرون، 4-5 تا مرد دوز حمله کردن و به زنهای روستا یک به یک تجاوز کردن. یکی از این زنها یه چاقوی با خودش برداشت، تا اومدن تجاوز کردن، اینا رو چیکار کرد؟ کشت. یکی دوشنو کشت و بقیه هم در رفتن. خب الان زنهای روستا موندند و این زنی که از خودش دفاع کرده و آبروی خودش رو حفظ کرده. الان مردمون بیان چی بهشون بگیم؟ مردم میگن آقا به ما تجاوز شده، خب چرا به اون نشد؟ تو چرا چاقو نداشتی؟ تو چرا دفاع نکردی؟ چیکار بکنیم؟ گفتن اون زنه رو میکشیمش، خودمون میکشیمش. خودشون اون رو کشتن. حالا یه عده‌ای به بهانه تقیه، نه یه عده‌ای وظیفه‌شون تقیه بوده، خب اونا وظیفه‌شون رو انجام دادن، ثواب فراوان بردن. اما یه عده به بهانه تقیه منافقانه، امام صادق فرمودن من اهل نفاق، منافقانه تنبلی میکردن، نه نباید قیام کرد، نه نباید چنین کرد. اونایی که وظیفه شرعیشون بود و نمیده، اون یه بحثی است. اونایی که منافقانه است رو داریم میگیم، غلط نشه با هم. این افراد الان در مقابل مرحوم ما چیکار کنن؟ مثل اون زنی که چاقو دستش رو گرفت کرد، اینا میگن نه این زنه باید کشته بشه، چون این آبروی ما رو برده. این داره ثابت میکنه که مایی که منافقانه بهانه می آوردیم، ما لیاقت نداشتیم منصب قیادت و ارشاد مردم رو. پس دقت بکنیم، اینا حواسا باید جمع میشه. در زمان ما اینها هست. خب یه ساعت داره
دیگه، نزدیک ساعت 21 و الحمدلله شور و اشتیاق مردم شریف ایران رو ما میشنویم. همین الان در استودیو هستیم و
صدای تکبیرها داره،
صدای جشن و غریب الله اکبر رو میشنویم. اگر اجازه به اتاق فرمان سری بزنیم، ما هم همراه شما عزیزان بیننده و همه مردم غیور ایران صدای الله اکبر رو فریاد بزنیم و انشاءالله بعد از اون یک میان برنامه هم همکاران آماده کلیپی میگذارن و بعد برمیگردیم. انشاءالله با بقیه صحبت ها در خدمت شما خواهیم بود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
که نیستی به خدا سوت و کوره همه جا، به تو وصله همه امید دنیا. این همه تنهایی و قصه جدایی و به تو بسته از همه قصه فردا. نیستی تا که دردم و روزگار سردم و برای تو بگم و بارو بگیرم. نیستی داغ دوریم و زخمای صبوریم و بذاری یه مرهمی برات بمیرم. خودم شدم تنها، کس خودم چرا دوری تو از من؟ بیا جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پا کشیده عالم، همه آقای ترم دنیای طرف، آدمو ندیدنت میکشه هر دم. نه که اشتباه همه، کمتری گناه همه، که نشوندم تو رو تو یه قلب تیره. Oh, خدا که خیلی دیره، بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا ای ماه روشن، بیا خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم، چرا دوری تو از من، بیا
الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر.
بله، در شب 22 بهمن همراه با شما ملت شریف ایران غریب الله اکبر بر آسمان خروشان شد و الحمدلله که این ملت خودشون رو همچون همیشه ثابت کردن که چقدر عاشق دین اسلام و مذهب حق شیعه هستن. کلیپی که اول برنامه شما مشاهده کردید، دیدید چه افرادی و چه طیفی هستن که دارن با این نظام مقدس اسلامی مخالفت میکنن و چه هدفی رو دنبال میکنن. خب الحمدلله در خدمت شما هستیم با برنامه راه روشن و از منظرهای دکتر ابوالقاسمی بهره مند هستیم. الحمدلله دکتر هنوز هم صدای الله اکبر
تکبیر میگه. الحمدلله یکی از زیبایی های امسال اینه که تکبیرها دوباره بر در مقابل نظام شاهنشاهی و پهلوی سپسال، یعنی همون تکبیرهایی که اون سال سال انقلاب گفته میشد برای مقابله با نظام کفری که تجلیش در ایران پهلوی بود، امسال هم دوباره شده، دوباره همون پهلوی ظهور و بروزش آمده و مردم دارن تکبیر میگن برای
لگد محکم زدن و اونا رو از مملکت ما دور کردند و انشالله که هرچه سریعتر صدای الله اکبر ما برای ظهور آقا و قیام آقا باشه، که
انشاءالله
فریاد بزنیم الله اکبر که الله مهدی اکبر. فاطمه آمد و منتقم به خونه امام حسین علیه السلام. در کلیپ اول هم خیلی مهم بود این نکته که برخی از این معاندین اصلا عجیب بود، انگار با امام حسین علیه السلام
با همه چی
داشتن و چگونه با ما با یزید همراه.
حالا ما این بحث عنوانی که خدمتتون عرض بکنم مشخص خواهد شد، یعنی اون عنوان برای خودم وقتی این کلیپ رو دیدم و اون عنوان رو امروز دیدم برام خیلی قضیه روشن شد. حالا یک کلیپ دیگری هم هست که این آقایان چقدر پس و حقیرند در شبکه‌های وهابی که رسما حاضر می‌شوند از پهلوی و از اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی ایران چیکار کنند، دفاع کنن. اگر اتاق فرمان کلیپ آماده هست با هم ببینیمش.
بله اگه آماده هستش که با هم ببینیم این کلیپ رو. بله
و بیننده دیگه گفته استاد تشابی سلام، تمام شبکه‌های اهل سنت عربی و ترکی رضا پهلوی رو پرشن صهیونیست میدونن و میترسن بیاد سر کار، فیلم‌هاشو با دیوار مخصوص و دعا میذارن. شما چجوری دفاع میکنید؟ چه ربطی دارد دین و مذهب طرف؟ مهم این هست انسانیت و عدالت داشته باشد و از دلسوز ملت باشد. ببینید بیننده این گرامی، من بارها اینجا گفتم در رابطه با این که رضا پهلوی به شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل رفته و در اونجا در کنار دیوار ندبه رفته، این حرفتون درسته. در این که یک حکومتی احتمالاً با روابط خوب با اسرائیل تشکیل بده، این حرفم درسته. و ولی با وجود این اگر نظامی میخواهید مخالف اسرائیل، خامنه‌ای که هست، خامنه‌ای وجود داره دیگه، چرا ساقطش بود میکنید؟ ولی در نظام بعدی من به شما اینو میگم، چه جمهوری خواه بیاد، وحید بهشتی هم یک جمهوری خواه بود، رفت اونجا اسرائیل همین کار انجام داد. مثلا کسان دیگه، حالا من اسم افراد رو میگیرم خوب نیست، کسان دیگه هم لهله و بهبه هم میزنن که یک آمریکایی یک اسرائیلی باشون سلام علیک بکنه، یک حرف باشون بزنه. در نتیجه حکومت آینده ایران چه جمهوری خواه باشد، چه پادشاهی خواه باشد، چه پادشاهی باشد، چه جمهوری باشد، روابط خوبی با اسرائیل و به احتمال 99% با اسرائیل و آمریکا خواهد داشت. و این اون چیزیست که ملت ایران امروز میخواهند، قطع نظر از این که ما حمایت کنیم یا حمایت نکنیم. ولی ما میگیم برای عبور از جمهوری اسلامی یکی جلو بشه، حالا چه پهلویه به قول شما صهیونیست باشه و چه کسی دیگر، که الان پهلوی جلو هست و با دنیا هم داره گفتگو میکنه.
یه نکته من تو کلیپمون دیدم، یه جا اسم رضا پهلوی که برد، بعد انگار که احساس کرد از شأنش کم کرده برگشته و دوباره بود شاهزاده رضا پهلوی. خیلی براش مهم بود.
اینها خیلی برای ما مهمه. از نگاه کنید تای حرفو گفت، گفت اگر میخواید مخالف اسرائیل باشید، خب الان حکومت الان مخالف اسرائیل، اما هر کس دیگری جای این حکومت بیاید با اسرائیل خواهد بست. اسرائیل کیه؟ همین آپستی، همین فزاری که تو این جزیره بود، همین ترامپ. اسرائیل اینه، هر کس دیگری بیاد با اینها خوب خواهد بود. اسرائیل همون دجاله، همون سامریست، همون که ما قبلا روش صحبت کردیم.
درسته.
هر حکومتی بیا مشکلش اینه که الان یه نفری آمده مقابل اینا وایستده. آی هدایتی چشمتو باز کن، این وهابی نفهمی که خدا رو با دست و پا قائله، فهمیدی این قضیه رو؟ نمیخوای بفهمی؟ متوجه شد اون کسانی که با جمهوری اسلامی درگیرن، چون جمهوری اسلامی با اسرائیل درگیره. مشکل اینه.
اشد عداوه للذین آمنوا اليهود
لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا
اليهود
والذین اشركوا ولتجدن اغلبهم موده للذین آمنوا الذين قالوا اننا نصارى. خب پس برای همه تقریبا الان روشن شده دو تا جبهه هست، چه بخوان چه نخوان. و این روشن شدن سبب می شود که افرادی که این وسط مدافع جمهوری اسلامی نبودند و طیف خاکستری بودند کم بشن. یه طیف خاکستری هستن، براشون هیچ مهم نیست. و در زمانی که یه چیزی بیاد، یه کاتالیزوری بیاد، یه تحریک بین انجام بده، چی میشن؟ اینا به سرعت باش همراه میشن، با اون محرک همراه میشن. اصطلاحی که در روایات برای اینها به کار برده شده محلین است. محلین یعنی اون لشکری که به راحتی فریب خوردن همراه معاویه شدند، لشکری که به راحتی فریب خوردن همراه عایشه شدند. حالا روایت ها رو میبینیم. اما قبل اینکه به اون محلین برسیم، آیه دادی گفتش که شما میخوای حیاتلی تروریست نشون بدی؟ آیه دادی ترور یعنی چی؟ یعنی کشتن کسی که خبر
نداره.
الان یه جا موشک میخوره یکی رو میکشه، اون با خبره، موشک میخوره متوجه میشه، گوله میخوره متوجه میشه. تمامی مدل های کشته شدن الان ترور به حساب میاد. اونی که در اسلام نهی شده فتک است. الاسلام قید الفتک. فتک چیه؟ کسی که بهش امان دادید، چه مستقیما چه الزاما چه با واسطه، بهش امان داده شده ولی شما به خیانت بکنید، به این میگن فتک. الاسلام قید الفتک. اما کشتنی که نفهمه، یا یه تیر از یه پجایی بیاد بخوره، حتما ما بفهمه ولاده دادها چیه. پس این که حتی اون مد کرد که صبح اول صبح که همه خواب بودن به اون لشکر حمله کرد، اون چی بود پس؟ آیه قرآنه. یه طوری بعد حمله کنید دشمن آماده نباشه. امیرمون علی علیه السلام در روایات در نهج البلاغه، من چند تا متن بخونم. غلب و الله المتخاذلون، آدمای ذلیل مغلوب میشن. و ایم الله انی لاظن بكم ان لو حمس الوغى و سحر الموت قد انفرجت من ابن ابی طالب انفراج الرأس. من اینطور به نظرم میرسه اگر وضعیت داغ بشه چطور سری پارچه را از سر برمیدارن، سر مکشوف میشه. شما همینطور منو ول خواهید کرد، خواهید رفت. پارچه رو سر یه تیکش هم نمونه. وقتی پارچه رو برمیداری یه جا برداشته میشه، کلا یه جا برداشته میشه، هیچی از کلا رو سر نمونه. اگر همچی وضعیتی بشه شما همتون میرید. والله ان امرئا يمكن عدوه من نفسه يحرق لحمه ويهشم عظمه. اگر کسی اجازه بدهد دشمن بر او مسلط بشه، عروق گوشتش هم در میارن، گوشتشو کامل تیکه تیکه پاکسازی میکنن. و یهشم عظمود استخوناش هم خورد میکنن و به دندون میکشن و یفرا جلده و پوستش هم دباغی میکنن به دیوار میزنن. یعنی از پوست شما استفاده خواهند کرد. لعظیم عجزه، این آدم خیلی آدم ضعیفی است. فکن زاکه انشت، خواستی اینطور باش، اما انا، اما من علی چی؟ فوالله دونن اعطی ذالک ضربن بالمشرفیه تطیر منه فراش الهام. من علی ابن ابی طالب اینطور نیستم در مقابل دشمن چنان ضربه با شمشیر میزنم جمجمه ها بپره. و تطیح السواعد والاقدام، بازوها و پاها قد میکنم من. و یفعل الله بعد داره که ما یشا، من علی ابن ابی طالب در مقابل این دشمنان دست و پا قد میکنم. حالا بعدش خواستم شهید بشم، شهید بشم، تعارف با این دشمنان ندارم. حالا شما میخوایی که حضرت علی خون خشن بوده؟ روایت بعدی، این در نهج البلاغه است: والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها. همه عرب بیان به جنگ من علی ابن ابی طالب قربون آقا برم، من پشتم هم بهشون نمی کنم. یعنی حتی چند قدم هم عقب نمیرم. ولو امکن تل فرس من رقابها لسارعت و الیها، هر کجا فرصت بکنم گردن ایشونو بزنم میزنم. به من علی هجوم بیارن، هر کجا فرصت کنم گردن بزنم گردن میزنم. و سأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجل جسم المرکوس، و تمام تلاشم را میکنم که زمین را از این فرد پلید یعنی معاویه پاکسازی بکنم. من یه سانتم شده، یه میلیمترم شده به سمت پاکسازی زمین از معاویه بروم میروم.
تمام تلاشش،
ما یک قدم هم بتوانیم برای پاکسازی زمین از شر این افرادی که این جنایت ها رو دارن انجام میدن و الان دیگه روشن شده برای همه،
بله هم تیم همونان دیگه،
باید انجام بدیم. امیر مومنان مربوط به قتال العرب، برای چی گفتن قتال العرب؟ چون اگر کسی مقابلش می ایستاد رحم نمی کرد. یا معاویه و اندی از سیف الذی اعضضته به جدک و خالک و اخیک، معاویه اون شمشیری که باش گاز گاز کردم، پدر بزرگ تو، دایی تو، داداش تو هنوز دارم. نگفتن اون شمشیری که باش ناز کردم. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکه میفرمان هر کجا آتشی بود پیغمبر امیر مؤمنان را میفرستاد با شمشیرش، با آتش شمشیرش آتش فتنه را خاموش میکرد. آتش رو باید با آتش خاموش کرد، اون آتش با آب خاموش نمیشه، اون آتش با آتش خاموش میشه. دارم داریم در روایتمون. اما روایت دیگر، من کتاب الله الی عقیل ابن ابی طالب، نامه ای به برادرشون عقیل، فی ذکر جیش انفذه الی بعض الاعداء، یه لشکری به سمت دشمن فرستاده بودند. و هو جواب کتاب کتاب الی عقیل، عقیل یه نامه ای فرستاده بود، حضرت جواب دادند. اما ما سألت عنه من رأی فی القتال، عقیل پرسید نظرم در مورد قتال چیه؟ فإن رأي قتال المحلين حتى ألقى الله، تا وقتی بمیرم با محلین خواهم جنگید. لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرق منی وحشه، دور و برم زیاد باشن احساس عزت نمی کنم، کمم باشن نمی ترسم. من علی ابن ابی طالب وظیفه خودم میدانم با محلین تا زمان مردنم به جنگم. محلین خوارج بودن؟ نه، میرسیم روایت رو نشون میدیم. ولا تحسبن ابن ابیک ولو اسلمه الناس متضرعا متخشیا، فکر نکن اگه مردم من علی رو ول کنن توی جنگ با محلین کوتاه میام. ولا مقرن للدیم واهنا، من اینجا سستی نمی کنم. ولا سلس از زمام للقائد، مثل یک مرکبی نیستم که خلاصه راحت هر کسی هر دو خواست سواری بگیره. من در مقابل محلین تا موقع شهادت هم خواهم جنگید. قتال المحلین، جنگ با محلین. خب محلین کیا بودن؟ حالا راجعش صحبت مشکل داغ فرمان.
حالا که کیا بودن اصلا وجه تسمیهشون چی بله. بوده اینا رو برام تعریف کنید معلوم میشه.
امیر مؤمنان علی علیه السلام محلین رو که قطعا خبرش نمیدونه. چرا؟ چون خودش گفت که بعد از این با خبرش نگه تموم شد
بله.
نگفت تا زمان مرگم خبرش تموم شد ولشون کرد. پس این که میگه من تا زمان شهادتم با اونا خواهم جنگید، اینا خوارج
نیستن.
کیا هستن؟ در چندین کتاب داریم از همون ابتدا حضرت مردم رو جمع کرد، دعوت کرد الی جهاد المحلین.
از اول
همون ابتدای
خلافت ظاهری
منبری رفت، نامه‌ای نوشتم یکی از اصحابشون، فانک شمت رسولی و زجرته و بلغنی انک تبخر یا تبختر و تکثر من الادهان و الالوان الطعام و تکلم علی المنبر به کلام صدیقین و تفعل اذا نزلت افعال المحلین. بالا منبر که میری رفتار صحبتات حرفای صدیقینه، پایین که میای کارات کارای محلین است. اینطور اگر باشه و ادبی تعرض، من باید تو رو عقوبتت بکنم، حداقل شلاقت باید بزنم. ابو ایوب انصاری سخنرانی داره، میگه حضرت علی شما را به جنگ با محلین فرا میخواند، چرا نمی روید؟ بعد این خطبه هم خیلی مهمه. یه رو حضرت شوگن خطبه خانی که مردم بیاین بریم به جنگ و قد انفرج تو من ابن ابی طالب انفراج رأس، شماها همون که پیشگویی کرده بودن، حالا که میگم بریم به جنگ همه تو منبل کردی. اش اش بلند شد گفت علی جان فعلا فعلت کما فعل ابن عفان.
تقیه داری
تقیه داری به قول شما، همون کاری که عثمان انجام داد. زمدن یا عرف النار، ای کسی که تو آتش همه میشناسنت، تو نماد آتشی. ویلک ان فعل ابن عفان لمخزات علی من لا دین له ولا حجت معه. اگر کسی حجت نداشت از طرف خدا، کار عثمان زشت و ذلیلانه بود. اون مدل مردن عثمان زشت و ذلیلانه بود. فکیفه و انا علا بینت من ربی و الحق فی یدی. انا علا بینت من ربی، من حجت از طرف خدا دارم، حقم در دست منه، قدرتم دارم، الان من اونطور نیستم. اما انا فدونن اعطی ذالک ضرب بالمشرفی. ادامه همون روایت اینجا آورده که من با شمشیر میزنم، بازو قطع خواهم کرد، پا قطع خواهم کرد، سر قطع خواهم کرد. ابو ایوب انصاری بلند شد گفت امیر مؤمنان گفت، همه باید بشنوید، پیغمبر در میان شما پسر عموش رو گذاشت، سید المسلمین رو گذاشت، و یدعوکم الی جهاد المحلین، شما رو به جهاد محلین دعوت میکند، انگار شما کرید خجالت بکشید بلند شید برای جنگی با اینا، استعید دول جهاد عدو بکن. این یک روایت. مختار ثقفی میگه سلیمان سرد به جنگ محلین میخواهد برود. دو جای این عبارت اومده. خود مختار میگوید من قاتل محلین هستم. ابراهیم ابن مالک اشتر شیعیان رو قاتلین محلین میداند. زمانی که ابن عباس والی بصره شد، ابن عباس بلافاصله بعد از جمل والی بصره شد، حضرت نامه نوشتند که آماده شوید، فإنکم تقاتلون المحلین القاسطین الذين لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون الحكم الكتاب ولا يدينون دين الحق. کسانی که مقابل حکومت نیستن، قرآن هم بلد نیستن، دین هم بلد نیستن،
همونایی که چند وقت بعد قرآن رو بنیزه کردن.
بله
خیلی جالبه،
اینها میشن محلین. در خود روایت توضیح داده شده اینه که دین رو نمیفهمن، متوجه دین نیستن و راحت میشه جذبشون کرد. معاویه شروع جذبشون کرد، قرآن سر نیزه کردن، معاویه به اسم دین اینها رو جذب کرده. افراد سطحی که دین رو متوجه نمیشوند و راحت جذب میشن، اینا میشن قشر خاکستری که جزو محلین به حساب میان. حضرت علی چی فرمود؟ اینا هنوز لشکر معاویه جنگ شروع نکردن، بلا فاصله بعد از چیه؟ بعد از جنگ جمل حضرت میگن من میخوام با محلین بجنگم. حواسا رو جمع بکنیم، آقایونی که نظریه پردازی میکنن میگن نه اینا چه اینا شده، حواس ما جمعی حضری این برخوردشه، این رفتارشه. در همون جای عده بلند شدند ولعن الله المحلین القاسطین الذین لا یقرؤون القرآن. در روایت دیگری میگه اصحاب امیر مؤمنان وقتی کشون زخمی شدش از دنیا میرفت شهادت میرسید، رفقش گفتش که وصیتی داری؟ گفت اوصی که به تقوی الله و ان تناصح امیر المؤمنین و ان تقاتل معه المحلین، با محلین باید بجنگی تا زمانی که حکومت یک حکومت ثابت و مستقر بشه. محلین میشن کسانی که آرامش اون حکومت حق رو به هم ریخته بودن، کسانی که از ولایت حکومت حق بیرون رفتن و آرامش رو به هم ریختن، اینا میشن محلین.
اینا میشن محلین که تا لحظه شهادت امیرالمومنین
میخواست با اونها بجنگه. میگه من باید جنگ. یک حکومت مستقر تشکیل بدم. محلین کیان؟ از جهت تاریخی اصطلاحیه، حالا اینا میگم که آخر وقت بحثو تمام بکنیم. در زمان جاهلیت بازارهای متعددی داشتن، بازار اوکاز بوده، بازار منا بوده، بازارهای دیگر بوده. این بازارها چون زمانش مشخص بود، یه عده‌ای آدمهای لامبالات متوجه نبودن من اگر اینجا دزدی بکنم نظام رو به هم می‌ریزم. اینجا یه بازاریه، همه توافق کردن بیان اینجا چیکار کنن؟ خرید و فروش بکنن. من اگر الان اینجا این نظام رو به هم بریزم چی میشه؟ آرامش اجتماعی به هم میریزه، بعد خودم هم مال و اموالم از بین خواهد رفت.
درسته.
به اینا میگفتن محلین، یعنی کسی که یه کاری انجام میده، به دیگران حمله میکنه، آرامش اجتماعی دیگران از بین میره، اما بعدن چی میشه؟ به خودش برمیگرده، اموال خودش، ناموس خودش حراج میشه.
این اصلا یک چیز دینی هم نمیشه بشه، یه کاملا عقلیه، این
کاملا اغلاییست.
بله.
لذا در تفسیر علی ابن ابراهیم ذیل آیه انما النسیء جهتون فی الکفر میگه این محلین یه شخصی بود کان یقف فی الموسم فیقول قد احللت دماء المحلین طی و قطعن فی شهر المحرم و انسعتو. چون محلین تو ماه محرم میخوان حمله کنن، الان هم ماه حرامه، منم ماه حرام رو عقب میندازم. شما اومدید چیکار کردید؟ شما محلین بودید، شما اومدید بازاری که ما داشتیم رو به هم ریختید، منم نظام ماه حرام رو به هم میزنم.
احسن، یعنی ماه حرام رو حلال کرد.
اونا محل بازار بودن، اینا محل ماه حرام بود. بنابراین محلین کسانی میشوند که با لامبالاتی خودشون، با رفتارهای جاهلانی خودشون نسبت به یک نظام موجب میشوند که اون نظام از استقرارش به هم بریزه و آخرش دودش تو چشکی که میره خودشون خواهد رفت. در زمان امیر مؤمنان اینها حکومت حق بودند، برای اینکه این حکومت حق حفظ بشه باید با محلین مقابله بشوند. این عبارتی که در روایات بود. و آخرین مطلب، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، روایتی چند روایت هم در کافی هم بعد در بقیه جا، امام زمان وقتی میاد که و یض محل المحلون و قلیل ما یکونون، اون موقعی است که محلین تقریبا از بین رفتن و خیلی کم شدن. یعنی یه زمانی شده در جامعه شیعه، اگرچه سختیام خیلی زیاد خواهد بود، حالا روایتش سنگینه، خیلی روایت سنگینه، دو سه روایت که هم داری خیلی وضعیت سنگینی ترسیم میکنه، میگه شما فقط به مقداری که سلاح دارید میتونید حفظ بکنید، نیست که یه جایی سلاح نداشته باشید اونجا با شما همراه بشه، هر کجا سلاحتون بردش برسه تا اونجا رو میتونید نگه دارید، در غیر این صورت اونجا رو نمیتونید نگه دارید. حالا سلاحای ما تا کجا برسه. خیلی قشنگه روایت. میگه جای پای شما به اندازه سلاحتون خواهد بود. خب در اون زمان یضمحل المحلون، این آدمهایی که شورش میکنن اینا دیگه چی میشن؟ زمان آنان از بین رفتن، اینا از محلال شدن و قلیل ما یکنون، خیلی هم انشاءالله کم خواهند.
خیلی جالب بود این بحثا، کاش اینو تو جلسات بعد هم به تفصیل بهش بپردازیم. واقعا بحثا خیلی بحثای خوب و شیرینی بود. وقت خیلی کمه، یه نکته ای از صحبتهای شما من گرفتم، دوست داشتم این رو هم یه در حد یک دقیقه تبیین کنید. بالاخره خب ایمان درجات متعدده، مؤمنین مخلص که هیچ وقت ترسی در دلشون نیست، برخی حالا شاید از نظر ایمان کمی ضعیف باشن. این بشارت رو شما از کلام شما میخوام بشنوم. شما فرمودید هر کی ذلیله قطعا شکست خورده است. حافظ قرآن هستید، در قرآن چقدر گفته که یهود و اسرائیل و بنی اسرائیل ذلیلن.
من مفصل خیلی اصلا بحثی مفصل صحبت کردم، روایات رو خوندم، برداشت حقیر از آیات و روایات علیه
مدله چندین بار در
قرآن شیعیان قبل از ظهور امام زمان روحی و ارواح العالمین تا مقدار فتا بر اسرائیل و بر یهودیا پیروز خواهند شد و اونها رو شکست.
وعده قرآن کریم هست و وعده الهی. خیلی متشکرم جناب دکتر از حضورتون و از تلاشی که تلاشی کردید و این جهادی که در واقع در بحث تبیین شما به عهده گرفتید و در این راه مشغول کار هستید. خیلی متشکرم. انشاءالله در جلسات بعد هم توفیق داشته باشیم، در خدمت شما باشیم. عزیزان بیننده وقت نیست، فقط امیدوارم که در این برنامه‌ای که ما تقدیم حضور شما میکنیم مورد پسند شما باشه و مطالب خوبی رو شما ارائه کرده باشیم و جزء سال اعمال ما و شما ثبت بشه. پایدار و استوار باشید. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای منان می‌سپارم. اللهم عجل لولی کل فرج. خداحافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.